بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی امروز در آداب معاشرت مطابق آنچه مرحوم صاحب وسائل در جلد هشتم وسائل آورده میرسیم به باب 105. در این باب 105 حدیثی از امام صادق علیه السلام است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضلکم احسنکم اخلاقا الموتعون، موتعون با تا همزه، الموتعون اکتافن الذین یعلفون و یعلفون و توتع رحالهم. پیغمبر اکرم مطابق این روایت افراد با فضیلت و افضل ناس رو با چند صفت بیان می کند. اولین صفت احسنکم اخلاقا، کسی که اخلاقش از همه بهتر و برخوردش خوبتر باشه. وصف دوم الموتعون اکتافن، شانه هاشونو کنه پایین میارن، ظاهرا اشاره به تواضع، افرادی که متواضعن در مقابل مردم تکبر نمی کنن، همون تکبری که باعث پراکندگی و دوری از یکدیگر می شود. سوم الذین یعلفون و یعلفون، کسانی که الفت دارن، هم خودشون الفت دارن هم الفت و پذیرا می شن. به عبارت ساده معمولی آدم هایی که می جوشن با مردم و جوشش مردم را هم میپذیرند، هم میجوشند هم جوشش پذیرند، یعلفون و یعلفون. چهارم و تو تا و یعلفون، یعلفون یعنی با مردم میجوشند و یعلفون یعنی جوشش ها رو میپذیرن و توت تعار حالهم یا تو تعار حالهم، یعنی ممکنه این تعبیر اشاره به این باشه در خانه شون بازه، مردم میان روی فرش های اونها قدم میگذارن، تو تعار حالهم یا توت تعار رحالهم، با مردم می جوشند و در خانهشون بازه. این چهار صفت رو وقتی نگاه می کنیم همش بر این محور دور می زند. اونها کسانی هستند که با مردم انس می گیرند و مردم با اونها انس می گیرند و خوش برخوردند و متواضعند و می جوشند با مردم. در واقع وقتی نگاه کنیم همه اینها رو میتوانیم در مسئله حسن اخلاق خلاصه کنیم. البته اصل این مطلب روشنه، داشتن اخلاق اجتماعی باعث پیشرفته. چند تا مثال، من سه تا مثال در اینجا بزنم، با مثال مسائل روشن‌تر می شود و قرآن مجید هم از مثال برای توضیح مسائل و تقریب به اذهان استفاده فراوان کرده. شما فکر کنید قطعات یک کشتی رو ساختن، قطعات ماشین، قطعات هواپیما، قطعاتی رو ساختن، اینا رو روی هم ریختن، نه کشتی هست که بشود سوار بران شد و دریا رو پیمود، نه اتومبیلی است که بتوان سوار شد و صحرا رو پیمود، نه هواپیمایی است که بتوان بران سوار شد آسمان رو پیمود. تا زمانی که اینا رو بیان پیچه با هم کنن، قطعات کشتی رو با هم پیچ کنن، میخ کنن، قطعات اتومبیل رو با هم پیچ کنن، قطعات هواپیما رو روی هم سوار کنند و ببندن، در واقع اون الفت و محبت و جوشش مانند اون پیچهایی است که این قطعات از هم پراکنده رو به هم پیوند میده. جامعه هم وقتی جامعه میشه که این پیچ محبت و الفت افراد اون رو هم پیوند بده، و الا مثل همون قطعات از هم جدای یه هواپیما یا یه اتومبیل یا یه کشتی است که هیچ استفاده ای از آن نمیتوان کرد. یا در تشبیه دیگر مانند اون ملاتی است که آجرهای یه ساختمان رو به هم متصل میکنه. شما هزار ماشین آجر اینجا روی هم بریزید، هیچ استفاده از اون نمیتوان کرد. روی هم بچینید و ملات نزنید، نمیشه. سقف رو بخواید بسازید بدون ملات، ریزش میکنه. بعد اینها رو با اون ملاتی که گچ، گل، سیمان، آهک، هرچی هست، اینها رو با هم پیوند بدید تا بشه یه ساختمان قابل استفاده. کاخ اجتماع، ساختمان جامعه بشری هم احتیاج به همین ملات داره، نباشه کار لنگه. ولی یه موانعی هست، من دلم میخواد یه مقدار رو موانع تکیه کنم که نمیذاره مردم با هم بجوشن، نزدیک بشن. یکی از موانع سوء ظن. افرادی که سوء ظن دارن انزوای اجتماعی دنبالشه، از همه میترسن، از همه وحشت دارن، نکنه این خائن باشه، نکنه این منافق باشه، نکنه این جاسوس باشه. احتیاط خوبه، اما سوء ظن بلای بزرگی است که اسلام در سوره حجرات از اون نهی کرد. بنابراین یکی از موانع الفت مسئله سوء ظن، باید از خودمون دور کنیم. دوم وسواس. بعضیا در همه چیز وسواسی هم. بعضیا دیدید در طهارت و نجاست قادم هم، بعضیا در اجزای نماز، در تکبیر گفتن ربع ساعت معطل میشه تا بگه الله اکبر. چرا؟ میگه نیتم نمیاد. ما به این اشخاص میگیم بدون، واقعا میگیم واجب بدون نیت نماز بخونی. وقتی بهش میگیم واجب بدون نیت، میگه آقا این نیته میاد چیکارش بکنم؟ نیت که مشکلی نداره، همه کاراتون با نیت میکنین. شما از در خانه که بلند شدید آمدید در این جلسه درس شرکت کردید، بدون نیت بودید، خب نیت بودید، لازمه در خانه مکس کنید بگید من تصمیم دارم به سوی جلسه درس برای استفاده از استاد بروم قربتن الله. نیت انسان داره، سر سفره غذا می نشینید، من تصمیم دارم که این قاشق و چنگال رو بردارم اون خودش روی برنج بریزم تناول کنم، نیت نمیخواد، همه کارهای انسان با نیته. همین که بلند شدی برای نماز نیت دیگه، وسواس برای چی؟ بعضیا وسواسشون در جاهای مختلفی، بعضی جوان ها میخوان ازدواج کنن گرفتار وسواس، نکن این دختر بد باشه یا دختر نکن این شوهر بد باشه. اعتیاد خوبه اما وسواس هم غلطه، تا آخر هم میمونن. یا پدر و مادر وسواس دارن، یه مورد خلاف دو مورد خلاف دیدن گرفتار وسواس شدن، دخترشون بدبخت میکنن، پسرشون بدبخت میکنن، چون گرفتار وسواسن. وسواس سبب میشه انسان تو دنیا دوست نداشته باشه، با کسی نجوشه، کسی هم با او نجوشه. اینم یکی دیگه از موانع الفت. مانع سوم برای الفت پرتوقع بودنه. بعضی ها خیلی پرتوقع هم، خیال میکنن گل سرسبد آفرینش هم، همه باید در مقابل اونها خضوع کنن، احترام بذارن به شخصیت اونها. چرا؟ من هم بنده ای هستم از بندگان خدا، شما هم بنده ای هستی از بندگان خدا، با هم همکاری میکنیم، میجوشیم، محبت داریم، این توقعات زیاد فایده چیه؟ پر توقع بودن خیلی مشکل ایجاد میکنه در زندگی. بسیارن جوانانی که میمانند در مسائل مربوط به ازدواج به واسطه پرتوقع بودن. توقعات رو باید کم کرد، از دوست توقع داشته باش اما روی حد و حساب، از همسر توقع داشته باش روی حساب. یا آقای میگو من هیچ وقت جورابم رو پا نمی کنم، همسرم باید بیاد صبح جوراب منو پای من بکنه. خب این توقعات سبب میشه مردم بدبخت میشن دیگه، از هم دور بشن. انسان اینقدر عاجز باشه که جورابش هم باش نکنه، توقع داشته باشه دیگران. اینم مانع سوم. مانع چهارم تکبر. افراد متکبر لا یعلفون و لا یعلفون، نه با مردم میجوشن نه مردم با اونها میجوشن. اگر سوء ظن از خود دور کنیم، وسواس رو دور کنیم، پرتوقع بودن رو دور کنیم، تکبر رو دور کنیم، با همه رفیقیم، با همه خوبی. و موانع دیگر منحصر به این موانع نیم، من چهار نمونه از موانع رو گفتم. نتیجه بگیرم، هم از نظر کل اسلام، اسلام اینه، نه اینیست که این افراد جانی دارن به دنیا نشان میدن، میکشند و تخریب میکنند و خون میریزند و همه دنیا رو به اسلام بدبین کردن. اسلام اینه، این مدرک، این روایت پیغمبر، این برنامه اسلام، اسلام اونی نیست که اونا منادیش هستن. ما اگر اسلام رو به این صورتی که با این منابع احادیث بیاییم و ارائه بکنیم، جاذبه اسلام دنیا رو میگیره. در داخلم من لازم میدونم این جمله رو عرض کنم و بحث رو تمام کنم. ما یواش یواش داریم میریم به آستانه انتخاباتی که در پیشه. از حالا باید گروه ها با هم یعلفون و یعلفون باشن، رقابت مثبت داشته باشن، اما با هم بدبین نباشن، سوء ظن رو بزن کنار، خوشبین باشن نسبت به یک دیگر. یعنی اونهایی که طرفدار نظامن دارم عرض می کنم، نه افرادی که بیگانه و مخالفند و بر ضد، نه تخم بدبینی نپاشند، با هم بجوشند و فضایی سالم درست کنند. اگر فضا ناسالم شد، مردم هم میرن کنار. خاصیتش میخواییم آبرومندانه کارهای نظام از جمله انتخابات رو برگزار کنیم، فضا باید فضای سالم، فضای حسن ظن باشه. اگر فضای بدبینی و بدگویی و تخریب و اینا شد، مردمم دل سرد میشن، میرن کنار. برگردم به حدیث، الذین یعلفون و یعلفون، بهترین انسان ها اونهایی هستن که هم با دیگران میجوشن و هم از جوشیدن دیگران استقبال میکنن. فضای جامعه رو یه فضای سالم میکنن. گفتن این حرف ها آسانه، ولی گاه میشود عمل کردن به آن مشکل میشه. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل، به این برنامه های اسلام که باعث سعادت دنیا و آخرتمون میشود، برحمت بفرماید. برگردیم به بحث فقهمون. در ذیل مسئله الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، من گفتم بقیه هنا امورون، سه امر گفتم، چهارمش رو کوتاه بگم، بریم سراغ حکم دوم و سوم از احکام ششگانه‌ای که در آغاز مسئله پنجاه داریم. و این امر چهارم اشاره است به اقوال عامه که بعضی از آیون گفتن اقوال عامه رو نگفتیم، حالا اونجا نگفتیم، اینجا تدارک میکنیم. فقها عامه در مسئله تکلیف کفار به فروع اختلاف دارن. خیلی از اونها نافی هستند، نفی میکنن تکلیف کفار رو به فروع، میگن اونها فقط مکلف به اصولن. ولی بعضی هاشون هستن که قائل هستن شاید شهرت در میان اونها عکس شهرت میان ما باشه. مشهور ما میگیم که مکلفون و اقلیتی، البته نه چندان اقلیت، قائلن به این که مکلف به فروع نیستن، اما عامه شاید بیشترشون قائل به عدم باشن. کلامی از منتهای علامه صفحه 104 نقل میکنیم، میفرماید ان الشافعی انهم مکلفون بالحج که احمد، در مورد حج گفته اما خصوصیتی نداره حج، که احمد، احمد حنبل هم فی احد قوله، در یکی از دو قولش قائل شده مکلفونه، و فی الاخر قول دوم احمد حنبل ان الاسلام شرط فی الوجوب، تا مسلمان نشه واجب نمیشه. کما ذهب الیه ابو حنیفه، ابو حنیفه هم معروفه از سردمداران این قوله که میگه الکفار مکلفون بالاصول ولی مکلفون بالفروع نیستن. کلامی هم از صاحب مجموع النووی، آقای نووی که وقتم گفتم چرا نوویش میگن، در کتاب مجموع در شرح قول ماتن متن مجموع میگه ولا یخاطب به فی حال الکفر، متن کتاب مجموع طرفدار عدم خطاب کفار است به فروع. عبارت نووی اینه معناه لا نطالبه به فعل صلات فی حال الکفر، ما مطالبه نمی کنیم از اونها نماز رو، نمیگیم نماز بخونی. و اما الخطاب الحقیقی فهو مخاطب بالفروع علی المذهب، خطاب حقیقی داره بنابر مذهب، مذهب صحیح. یعنی معلوم میشه اینها هم بعضی هاشون طرف دارن بعضی هاشون مخالفن. بگذاریم از این مسئله. هازا کلهو فی الحکم الاول، از احکام ششگانه. هل یجب الحج علی الکافر، متن تحریر این بود یجب، اما ما به اینجا رسیدیم که لا یجب، مکلف بالفروع نیستن اما عقاب میشن بر ترکش با اون شرعی که دیروز عرض کردم. خب اگر قائل شدیم مکلفونن، ما که نگفتیم مکلفونه هیچ، اما اگر قائل شدیم مکلفن، میریم سراغ حکم دوم. هل یصح منهم الحج، میتونن حج به جا بیارن؟ اجماع بر این است که لا یصح. ظاهرن مخالفی در این مسئله نیست. کسی بگه کافر میتوانند یهودی مسیحی بیاد محرم بشه حج به جا بیاره، حجی هم صحیحه. اهل سنت هم ظاهرن نگفتن، نه اصحاب ما قائلن به صحت بر فرض این که مکلف باشن، نه عامه چنین حرفی را قائل شدن. صاحب مدارک جمله ای داره، مدارک جلد 7 صفحه 61 می فرماید هازان الحکمان، هازان الحکمان اشاره به چیه؟ ای عدم وجوب الحج علی الکافر و عدم صحته، عدم وجوب الحج و عدم صحته و فرض وجوب. اجماعیان اندنا، هر دو اجماعیه. اولی که ما دیدیم اجماعی نبود، مشهور بود، اما دومی اجماعی است. بعد مخالفت ابو حنیفه رو نسبت به اولی ذکر میکنه و ظاهر عبارتش این است که در دومی عامه هم مخالف نیستن، در اولی ابو حنیفه شاخص در مخالفته. کلامی هم از بدایت المجتهد فقه عامه است، مستدل تقریبا دلائلم ذکر میکنه، جمع و جور تمام فقه عامه است. ابو حنیفه میگه مکلف به فروع نیستند. جلد دوم بدایه صفحه 101، لا خلاف بینهم، این بینهم زمینش به کی برمیگرده؟ علمای اهل سنت. لا خلاف بینهم ان من شروط الصحه الاسلام، اسلام شرط صحت. خب مسئله صاحب جواهرم داره، دیگرانم دارن، ادعای اجماع کردن، عروه هم داره، مستمسک هم داره. مسئله از نظر اقوال مسلمه و غالبا دلیلش رو هم همین اجماع قرار دادن.
عدم ورودشون هم به حرم تکلیفیه که وضعیه.
بله؟
عدم ورودشون به حرم
اون تکلیفیه. بله. غالبا دلیل عدم صحت رو چی شمردن؟ اجماع. ولی ما می توانیم از درون حقیقت عبادت این شرط رو در بیاریم. دقت کنین، من یه عرض می کنم امروز که در تمام مباحث عبادت به دردمون می خوره. عبادت قصد قربت میخواد. در قصد قربت سه چیز معتبره، سه رکن داره: حسن فعلی، حسن فاعلی، قابلیت تقرب. حسن فعلی این است که این عمل عمل خوبی باشه، قصد قربت میکنی. به گناه که آدم قصد قربت نمیتونه بکنه، به مباح که قصد قربت نمیتونه بکنه، به عملی که رجحان داره باید قصد قربت کنی. حسن فعلی یعنی فعل حسن باشد تا انسان بتونه قصد قربت کنه. میگن مباهات رو هم گفتن میشه، اون مبایی که مقدمه واجبی بشه، مقدمه مستحبی بشه. من امشب استراحت میکنم، فردا بتوانم خوب مثلا درس بخوانم، یا غذا میخورم قوت پیدا کنم بتونم وظائف دینیمو انجام میدم. اون مباهی است که مقدمه واجب یا مستحبه، اون میشه قصد قربت کرد. اما مباح به ذاته ای قابل قصد قربت نیم، باید روچانی باشه، حسن فعلی. و اما حسن فاعلی یعنی چی؟ یعنی نیت تو هم نیت قربت باشه. فعل حسنه اما تو به قصد ریا داری انجام میدی، حسن فاعلی نیست. فاعل نیت حسن نداره. و اما قابلیت تقرب، یه وقت فعل حسنه، نمازه، حجه، نیت هم حسنه، قصد قربت هم داره، اما این شخص کافری است که صلاحیت تقرب عندالله با این عمل نداره. آیا این عبادت میشه؟ بنابراین عبادت رو بشکافیم. حقیقت عبادت چیزی است که انسان در مقابل معبود به جا میاره و به معبود نزدیک میشه. برای اینکه این عبادت رو انجام بدی و به معبود نزدیک بشی، سه تا رکن داره. رکن اول حسن فعلیه، رکن دوم حسن فاعلیه، رکن سومم قابلیت تقربه.
گفت
قربتن لله، اما فرضمون این است که میگه اسلام رو قبول ندارم، پیغمبر اسلام رو قبول ندارم، خدا رو قبول دارم. خب آیا این میتونه متقرب بشه؟ آیات قرآن میگه و قدمنا الى ما عملو فجعلناه هباء منثورا. افراد کافر تمام اموالشون اعمالشون هباء منثورا است، نمیشه. بنابراین به نظر میرسه این اجماع مدرکیه، همه در اعماق ذهنشون حقیقت عبادت و تجزیه و تحلیل کردن و به این ارکان ثلاثه رسیدن و فتوا دادند. پس دلیل واقعی ما تحلیل حقیقت عبادت و اینکه عبادت باید از کسی سر بزند که قابلیت تقرب الی الله داشته باشد تا عملش صحیح بشه. بله؟ مدرک چی عقلی باشه؟ نه، اجماع مدرکی بودن ممکن از مدرک نقلی باشه، ممکن مدرک عقلی باشه. وقتی مدرکی شد دیگه کاشفیت از قول معصوم پیدا نمی کنی، میریم سراغ همون مدرک عقلی یا مدرک نقلی. اجازه یه خود حوصله کنی، یه خود حوصله، فعلا تفصیل نمیخوام بکنی. اجازه، این حکم دوم با همین سادگی تمام شد. پس لا یسه کل حج عن الکافر ولو قلنا به انهم مکلفون بالفرو کما انهم مکلفون بالاصول، ولی به جا بیاره صحیح نیست. خیلی خوب، حالا اینجا یه تضادی هست که این تضاد رو اجازه بدید تکرار نکن، یه بار بگید گفتم آیه اینجا جایی تفسیرش نیست. و اما حکم سوم رو هم امروز بگیم و تمام کنیم. حکم سوم، عبارت امام رو در حکم سوم بخوانم. ایشون از اول مسئله میگن یجب الحج علی الکافر، ایشون قائلن به این که مکلفون بالفروعن که ما نتوانستیم موافقت کنیم. ولا یسه منه که الان شرحشو دادم. و اما حکم سوم، ولو اسلم وقد زالت استطاعته، مسلمان شد، قبلا مستطیع بود، حج هم برش واجب بود، صحیح هم ازش نبود، حالا که مسلمان شده در حالی است که استطاعتش از بین رفته. وقد زالت استطاعته قبله، قبل از چی؟ قبل از اسلام. لم یجب علیه، لازم نیست حج جا بیاره. چرا؟ دلیلش رو همه قاعده جب گرفتن، قاعده جب الاسلام یجب و اما قبل اسلام پوشش میده ما قبلشو، یعنی کسی که مسلمان شد این جایزه رو بهش میدن که آنچه در گذشته گناه کردی بخشوده شد، آنچه از عبادات هم به جا نیاوردی بخشوده شد، قضایی لازم نی به جا بیاری. اما حق الناس باید ادا بشه، حق الله میپوشانه، قطع میکنی. حالا هر معنی برای جب بکنید، معانی مختلفی برای جب علی ظاهر دارن. یجب ما قاعده جبر رو در قواعد الفقهیه به ادله مختلف ثابت کردیم. فقط این نیست الاسلام یجب ما قبله، ادله مختلفی داره قاعده جبر و از قواعد مسلم است و از همه مسلمتر سیره مسلمی. تمام اینهایی که کافر بودند و در زمان کفرشون بت پرستیده بودند و گناه کرده بودند، شراب خورده بودند، علیاذ بالله زنا کرده بودند، نماز نخونده بودند، چون بعضی آخر کار مسلمان شدند و همه اینا وقت مسلمان شدند بهشون گفتند باید برید نمازاتون قضا کنید، روزهاتون قضا بکنید، نمیدونم حدود شرعیه براتون جاری بشود، چنین همه مسلمان ها سیره مسلمینه. قاعده جب از واضحات از ضروریات اسلام. نو مسلمان و هیچ کس بهش نمیگو برو اعمال سابقت رو جبران کن، درست؟ بله، ما که قائل نیستیم به تکلیف و قائل به عقابیم، میگیم وقتی مسلمان شد عقابش بخشوده میشه، اما حجی برش واجب نبوده که بخشوده بشه. اونایی که قائلن به تکلیف میگن تکلیفم بخشوده شد. خب آیا یجبو یعنی یقتعو و پوشش میده، قطع میکنه ما قبلشو و جدا میشود از ما قبل؟ یجب ممکن است عقاب رو بپوشاند، عقابش رو بپوشاند یا حد و حدود شرعیه برش جاری نشه الان. بله یجب ان ما قبلا، حالا عقابن تکلیفن، اونایی که غالب تکلیفن تکلیف میپوشانه، اونایی که غالب عقابن عقاب. آیا این مسئله مسلمه در مورد حج؟ نه، بعضی ها مخالفت کردن. عروه متعرضه، میگه یجب، ولی محشین عروه بعضی ها گفتن نه. توجه دارید؟ از مرحوم صاحب مدارکم نقل شده که ایشون می فرماید یجب علیه فی اظهر الوجهین. یجب یعنی حج واجبه برش به جا بیاره، ولو متسکعن فی اظهر الوجهین. من این کلام مدارک رو از جواهر نقل می کنم. خود جواهر قائل است به این که لا یجب، از صاحب مدارک نقل می کنه یجب. عروه و محشین هم اختلاف دارن، بعضی ها میگن یجب، بعضی ها میگن لا یجب. ببینیم منشأ اختلاف چیه. اونهایی که میگن یجب میگن حج زمان خاصی نداره که بگیم وقتش گذشته. اگر کسی مسلمان بشود در حالی که 2 ساعت به غروب آفتاب مونده، نماز ظهر است باید بخونه یا نه؟ باید بخونه دیگه. ها، حج که قضا نداره. بنابراین الاسلام یجب ما قبله چرا شامل میشه؟ وقتش باقیه. اگر کسی قبل از ظهر قضا نخورده بود، مسلمان شد ماه رمضان، آیا باید نیت روزه بکنی یا نیت روزه نکنی؟ باید بکنه دیگه، چون وقتش باقیه. حج هم وقتی نداره، فوراً ففوراً
خارج از فرض شده.
مستطیع که شد حج برش واجب شد به عقیده کسانی که میگن کفال مکلفون و الفروعن. میدونم مگر شما مسلمان مستطیع اگر از استطاعت بیفته نمیگید متسکن حج برش واجبه؟ وقتی ما در مستقل نمی بحث میکنیم قبلا مستطیع بوده. کافریست که قبلا حج برش مستقر شده بنابر قول کسانی که میگن الکفار مکلفون بالفروع، حج برش مستقر شده. حالا که مسلمان شده استطاعت از بین رفته. شما در مسلمانانی که مستطیعند و عقب میاندازند میگید حج برش واجبه، حج زمان نداره، وقت نداره، فوراً ففورنه. خب این کافر هم همینطوره، وقتش باقیه؟ یعجب نمیشه اگر کسی وسط دو ساعت به غروب مسلمان بشه، یعجب یا باید نمازشو بخونه؟ استطاعت شرط نیست، شرط استقراره، شرط صحت حج نیست. استقرار پیدا کرد آدمی که حج بهش مستقر شد، بعد از استطاعت افتاد، آیا حج باید به جا بیاره یا نباید به جا بیاره؟ بازم میگه مستطیع، میگم استطاعت شرط وجوب نیست، خدوساً شرط وجوده، وجوبه، نبقاً. استطاعت تکرار نکنید، استطاعت وجودن شرط وجوبه، اما اگر مستطیع شده به جا نیاورد بقاً دیگه استطاعت شرط نیست، نه در کافر نه در مسلمان. خب اگر این طور باشه درباره نماز قضا و روزه قضا چی میگی؟ نماز قضا وقت داره؟ نماز قضا وقت نداره تا آخر عمره. قضای روزه چی؟ وقت نداره. خب الاسلام یجب اما قبله قضای نماز رو میگیره، قضای روزه رو میگیره یا نه؟ نمیگیره. پس همه اینا که مسلمان میشدن 20 سال 30 سال قضا میکردن؟ قضا میکردن نمیکردن؟ بله؟ بنابراین یجب نماز قضا رو میگیره با اینکه وقتش متصله. چرا؟ حج هم زمانش باقیه، حج هم زمانش باقیه، اونم زمانش باقیه، هر دو زمانش باقیه. درست؟ خب من این جمله بگم میخوام این بحث رو تمامش کنم. این یه بحث پیچیده‌ای شده. از یه طرف این آقایون عده‌ای میگن باید به جا نیاره، لازم نیست حج به جا بیاره. از طرفی میبینیم حج زمان نداره، مثل کسی که دو ساعت به غروب مسلمان شده، خب باید به جا بیاره نماز شو، اینم حج به جا بیاره. اگر بگیم حج اینجا به جا بیاره، باید بگیم نماز قضا هم به جا بیاره، کسی نمیگه. عداش واجب بوده چه؟ من رو مبنای کسانی که مکلفونن چند بار تکرار کنم؟ رو مبنای ما این بحثان نمیاد. اما اونهایی که قائلن به مکلفون میگن نماز برش واجب بوده، قضا شده، قضاش وقت نداره، بنابراین چرا نمیگن قضا؟ هیچ کس نگفته قضای نماز، هیچ کس نگفته قضای روزه، اما ادامه حج رو گفتن. یه نکته اینجا هست من میگم، اگر کاملا هضم نشد من شنبه تکرار میکنم، و اون این است که یه چیزهایی زمان دارن، اونها تا وقتش باقیه اگر مسلمان شد باید به جا بیاره. نماز وقتش باقی باید به جا بیاره، روزه وقتش هنوز باقی باید. اما چیزهایی که زمان ندارن یجبو میگیرتش. پس یجبو چیشیار نمیگیره؟ اونهایی که زمان دارن و زمانش باقیه، زمان دارن و زمانش باقیه، مثل نماز، مثل روزه. اما چیزی که زمان نداره، مثل نماز قضا زمان نداره، روزه قضا زمان نداره، حج زمان نداره. اینایی که زمان نداره تحت قاعده یجب واقع میشه، اما زماندارهایی که زمانش باقیه مثل نماز دو ساعت به غروب شامل نمیشه. اگر بازم توضیح خواستید شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.